پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
در این روزها یاوه‌گویی هایی شد نسبت به ایران عزیزمون، نمیشه ما راجع به اینا یک کلمه عرض نکنیم. رئیس جمهور آمریکا در فلسطین اشغالی با یک مشت حرف پوچ و با لودگی سعی کرد صهیونیست های مایوس رو امیدوار کنه، بهشون روحیه بده. تحلیل من به این کارهایی که کرد و این حرفایی که زد اینه: اینا مایوسن، اینا در جنگ 12 روزه اونچنان سیدی خوردن که باور نمی کردن، توقعشو نداشتن، مایوس شدن. این رفت روحیه بده به اونها، این رفت اونها رو از یأس خارج کنه. این حرفا حرفاییست که به یک مسئولین مایوس زده میشه، اینجور حرفایی که او زد. اونها توقع نداشتن که موشک ایرانی ساخت دست جوان ایرانی بتوانه با شعله های خودش، با آتش خودش، اعماق برخی از مراکز حساس تحقیقاتی اونا رو تبدیل و خاکستر رو کنه. توقعی نداشتن و این اتفاق افتاد. اینا توانستن به اعماق برخی از مراکز مهم رژیم صهیونی نفوذ کنند و اونا رو تخریب کنند، نابود کنند. این موشک رو جوانهای ایرانی ساختن. این رو ما از جایی نخریدیم، این رو ما از جایی کرایه نگردیم، این ساخت جوان ایرانیه، این شناسنامه جوان ایرانیه. جوان ایرانی وقتی وارد میدانی شد و تلاش کرد، همت کرد، سعی کرد، زیر ساختهای علمی رو برای خودش فراهم کرد، کاری از این قبیل انجام میده، کارهای بزرگ انجام میده. این موشک ها رو نیروهای مسلح و صنایع نظامی ما آماده داشتن، استفاده کردن، به کار بردن، بازم دارن، لازم باشه در وقت دیگر هم ازش استفاده میکن.
بیا به دامن قرآن زنیم دست امید که روح را به جز این نسخه هیچ درمانی نیست. همراهانی گرامی، در این لحظه تکراری راهی به سوی نور را خواهید شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
راهي بسوق نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله
بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 4 از آیه 23 به بعد. خب آیات قبلی یعنی آیات 21 و 22 پیرامون توحید بود، حالا آیات 23 و 24 پیرامون نبوت و آیه بعدی یعنی آیه 25 پیرامون معاده. یعنی این چند تا آیه به نظر میرسه با هم دیگه ارتباط داره. سه اصل هر دینی، یعنی تو هر دینی این سه اصل بوده: توحید، نبوت و معاد. و ما میبینیم خیلی زیبا آیات 21 و 22 راجع به توحید صحبت کرد، آیات 23 و 24 پیرامون نبوت و آیه 25 پیرامون معاد و عاقبت انسانها. از همین جا من این نکته رو بگم، حالا ابتدای شروع تفسیرمون هست. بند نظرم این هست که آیات قرآن اتفاقا خیلی با هم دیگه مرتبطه. حالا شاید ما به خاطر اینکه کم روی قرآن کار کردیم هی میگیم این آیات چه ربطی داره، از این بحث یه دفعه میپره یه بحث دیگه، از این آیه به اون آیه، در حالی که اگر با دقت آیات قرآن رو بررسی کنیم متوجه میشیم نه، یک پیوند بسیار دقیقی بین آیات قرآن وجود داره. مثلا همینجا ببینید این چند تا آیه رو شاید اگه کسی بخونه میگه چه ربطی داره، یه دفعه از این بحث پریده روی بحث دیگه، ولی نه، وقتی دقت کنیم میفهمیم ابتدا توحیده، بعد نبوته و بعد معاده و همچنین آیات دیگه. میخوام بگم خود این یک بحث، دوستان میتونن روش تعامل کنن، ارتباط آیات قرآن. حتی انشالله در آینده اگه رسیدیم من بیشتر توضیح خواهم داد که من با تجربه یه سری تحقیقاتی که دارم به این نتیجه رسیدم که سوره های قرآن هم با هم دیگه مرتبطه. یعنی چی؟ یعنی اینکه کدوم سوره کجای قرآن قرار داره این بی دلیل نیست. قرآن رو دوستان یک کتاب دقیقی بدونید واقعا. حالا انشاءالله همینجا من ذیل آیه 23 یه نکاتی خدمتتون خواهم گفت، ولی اگر بررسی کنید ببینید سوره های قرآن هم با توجه به یک نکته و ظرافت خاصی کنار هم دیگه قرار داده شده. ما میبینیم مثلا سوره هایی که کنار همن خیلی با هم دیگه ربط عمیقی دارن، حتی الفاظ مشابهی دارن. مثلا یه میبینید چند لفظ مشابه تو دو تا سوره پشت سر هم اومده. حالا انشاءالله در آینده اگه بحث تفسیرمون جلو رفت و رسیدیم به سوره ها خواهیم گفت که چه ارتباط دقیقی بین سوره ها هست. بنابراین آیات قرآن آیات دقیقی است، حتی سوره هاش جایگاه مشخصی به نظر میرسه داره. و اینم همینجا بگیم، حالا این بحث پیش اومد، ادله موجوده که قرآن در زمان خود پیامبر جمع آوری شده و عقلا بیشتر اینو تایید میکنه. ببینید هر کسی، شما هم اهل قلم باشید، خیلی دوست دارید قبل از اینکه از دنیا برید جزواتتون رو، نوشته هاتتون رو جمع و جور کنید. بالاخره حالا چجور ممکنه بگیم پیامبر از دنیا رفت و قرآنش تیکه تیکه پاره پاره نزد افراد بوده؟ اصلا عقلم میگه که پیغمبر اکرم قرآن رو خودش جمع آوری کرده و در زمان ایشون قرآن به این صورت مثلا شکل گرفته. حتی ما تو آیه‌ای داریم تو سوره قیامت میگه ان علینا جمعه و قرآنه، یعنی جمع قرآن بر عهده ماست. و بعضی از این استفاده کردن، جمع آوری قرآن هم یک امر الهی است. حالا میگن پس زمان خلیفه سوم چه اتفاقی افتاده؟ شاید ایشون قرائت‌ها رو یکی کرده که آخرم نتونست. الان بالاخره قرائت‌های مختلفی داریم همین الانم. میخوام بگم شاید این بوده که قرآن رو به لهجه‌های مختلف می‌خوندن، هر کسی لکلم، بعد ایشون مثلا اومده و قرائت‌ها رو یکی کرده یا سعی در اتحادش کرده. ولی اصل جمع‌آوری قرآن که سوره ها کجا باشه، آیات کجا باشه، یه قرائنی میارن. حالا دوستان ما خیلی الان نمی‌خوایم تو بحث علوم قرآنی وارد بشیم، ولی میتونید رجوع کنید به کتبی که در این زمینه نوشته شده، اونجا تحقیقات مفصلی رو انجام بدید راجع به جمع‌آوری قرآن. ولی حالا کاری به اون مباحث تاریخی هم نداشته باشیم، خود قرآن رو شما اگر شروع کنید با دقت مطالعه کردن متوجه میشید که قرآن کتاب دقیقی است. آیاتش، سوره هاش، هر کدوم نکته ای داره. این حالا یه مطلبی به عنوان حالا کلیگویی کردیم ما، جزئیش رو دوستان حالا خودشون میتونن مطالعه کنن، ما شاید در طول بحث در این موارد بیشتر توضیح بدیم. حالا آیات 23 و 24 پیرامون چی شد؟ پیرامون نبوت و اثبات پیغمبر اکرم. خب ببینید هر پیامبری که میاد، بالاخره حالا وقتی کسی میخواد بگه من از طرف خدا اومدم، باید یه معجزه‌ای بیاره به هر حال. ببینید حضرت موسی، حضرت عیسی معجزه داشتن. حالا البته به تناسب زمان و مکان و شرایط معجزه ها متفاوته، یا معجزه حسیه یا معجزه عقلیه. معجزه پیامبر ما قرآنه. وقتی این آیه 23 به همین اشاره کرده که و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، یعنی اگه شما شک دارید، حالا خداوند متعال اول سوره بقره گفت ذالک الکتاب لا ریب فیه، خدا اینو گفته، ولی حالا بندگانش ممکنه شک کنن، شک داشته باشن، وقت میفرماد و ان کنتم، اگه شک دارید، و ان کنتم فی ریب، اگه در ریب و شک هستید، از چی؟ مما نزلنا علی عبدنا، از اون چیزی که ما بر بنده خودمون نازل کردیم. ببینید حضرت رسول رو به عنوان عبد اینجا آورده و جاهای دیگه هم خیلی جاها از پیامبر به عنوان عبد یاد کرده. پیامبر اتفاقا ما برعکس این که یه عده‌ای میخوان هی پیامبر رو توش نسبت بهشون غلو کنن، ما باید پیامبر رو بیشتر عبد خدا نشون بدیم. شما ببینید ما تو تشهد هم میگیم و اشهد و ان محمدن چی؟ عبده و رسوله. عبودیت پیامبر بود که مقام پیامبر رو بالا برد. پس به نظر بنده بالاترین مقام پیامبر عبودیت. ما فکر می‌کنیم یکی اگه هی مثلا بیایم بگیم فلان شخص مثلا هی بالاش ببریم، بگیم این کارو میکنه اون کارو میکنه بهتره، در حالی که اتفاقا بالاترین صفتی که یکی میتونه داشته باشه اینه که پایین‌ترین فرد نسبت به خدا باشه، عبودیت داشته باشه. وقتی اینجا این صفت رو برای پیغمبر اکرم به کار برده، میگه اگه از اون چیزی که ما نازل کردیم بر بنده خودمون تو شک هستین، فأتوا بسورة من مثله، یه سوره مثل قرآن بیارید. حالا این مثله ممکنه پس بخوره به ما نزلنا، یعنی به خود قرآن، یعنی سوره مثل قرآن بیارید. بعضی هم خواستن این من مثله رو بزنن به عبد، یعنی فأتوا بسورة من مثله، اینطور معنا کردن، یعنی از مثل چنین بنده ای که امی مکتب نرفته فأتوا بسورة، یه سوره بیاری. پس این ضمیر فأتوا بسورة من مثله، این مثله یا به قرآن میخوره، یعنی یه سوره ای مثل قرآن بیاری دیگه راست میگیم، یا به عبد یعنی پیامبر میخوره. فأتوا بسورة من مثله طبق این مرجع ضمیر یعنی از مثل پیامبری که امیه مکتب نرفته. اگه راست میگه شما همچی کسی رو بیارین که درس نخونده باشه، بهش بگین یه همچی قرآنی بیار، میبینی میتونه بیاره یا نه. بعد میگه خب حالا یه وقت یکی یه چیزی آورد، گفت من آوردم با قرآن مبارزه کردم، خب شاهد میخوایم دیگه. میگه ود او شهدا اکم من دون الله، شاهدادونم بیارین، از خودتونم بیارین، من دون الله باشه، که یکی خدایی نباشه بیان بگین که یه وقت خدا به نفع خودش حکم داده، نه شاهدم از خودتون بیارین. اینم خب این چقدر مطمئنه که قرآن رو نمیشه مثلش آورد، که میگه شاهد. بالاخره وقتی یکی مثلش آورد، یه شاهد میخواد بیاد، بالاخره یه دو نفر متخصص میان نظر بدن که حالا این سوره ای که آورده شده مثل قرآن هست یا نه. خب شاهدا کیان؟ میان از خودتون بیارید. ان کنتم، اگه راست میگین، از خودتون شاهد بیارید. خب حالا اینجا یه چند تا نکته هست من خدمتتون بگم. این که میگه فأتوا بسورة من مثله، جاهای دیگه هم تو قرآن شبیه این تعبیر رو داریم. حتی یه جایی میگه که مثلا اگه میتونید مثل این قرآن بیارید، یه جا میگه 10 تا، تو سوره هود میگه اگه راست میگید 10 تا سوره بیارید به عشر سورن، اینجا میگه به صورت. حالا من یه دیدگاهی خودم دارم، یه نظر خودمه، با تجربه یه سری تحقیقاتی بهش رسیدم، نمیخوام بگم حتما درسته. معمولا گفته شده که یک سوره هم معجزه است و فکر میکنن از این آیه، این آیه همین رو میخواد بگه، یعنی یه سوره بیارین و در مقابل یه سوره قرآن. ولی من تصورم اینه که نه، قرآن یک مجموعه است، مجموعش معجزه است. بیشتر من برداشتم اینه. یعنی چی؟ یعنی اینطور که ما بخوایم معجزه تک سوره رو ثابت کنیم، حالا حداقل برای بسیاری از افراد خیلی مشکله که یکی بیاد بگه آقا مثلا چرا سوره اذا جاء نصر الله والفتح، مثلا این تک سوره، این دو خط، این چرا معجزه است؟ این مقداری مشکله، به خصوص برای عموم افراد. ولی اگه بگیم مجموع این کتاب معجزه است، و آیه هم دقت کنید میگه فأتوا بسورة من مثله، میگه یه سوره بیارید مثل قرآن، نمیگه یه سوره بیارید مثل یه سوره قرآن، که یکی بگه خب پس به یه سوره میشه چیکار کرد؟
میشه تحدی کرد. نه، آیه نمیگه فتو به صورتن یه سوره بیارید مثل یه سوره قرآن، میگه یه سوره بیارید مثل قرآن. یعنی یه متنی بیار، حالا یه سوره باشه، 10 تا سوره باشه، 2 جلد باشه، یه چیزی بیار که کار این قرآن رو بکنه. من بیشتر تصورم اینه، یعنی اعجاز یک تک سوره فکر کنم این آیه در مقام بیان این نیست حداقل. نه، بیشتر بحث در مبارزه با قرآنه. یعنی اگه راست میگید یه کتابی بیارین، حالا 2 خط باشه، 10 خط باشه، 2 جلد باشه، 10 جلد باشه، شما بیار یه چیزی که کار قرآن رو بکنه. بیشتر من تصورم اینه. اینم یه نکته. و اما حالا یه بحثی هست و اون این که حالا یکی میگه آقا ما از کجا بفهمیم قرآن معجزه است؟ ما فارسی زبانیم، حالا ما فارسی بازم به عربی نزدیکه، یه چینی زبان از کجا بفهمه؟ یه انگلیسی زبان؟ اصلا چیه قرآن معجزه است؟ امروز این سوالا رو مطرح میکنن. کی گفته این کتابو نمیشه مثلش آورد؟ حالا امروز روی تو اینترنت هم بگردین یه چیزایی پیدا میشه آوردن، ما میگیم اونا مثل قرآنه، شاهد هم میاریم، مثلا قرآن میگه بعد او شهدا اکم من دون الله. ها، وقت این بحث خیلی مفصلیه و من اتفاقا خیلی دوست دارم این بحث رو که دوستان حتما راجبش کار کنن. ببینید، اعتقادات ما نباید از پدر و مادرمون باشه. مثلا از پدر و مادر گرفتیم که قرآن معجزه است، نمیشه مثلش آورد. از پدر و مادر گرفتیم که باید مسلمون باشیم. نه، این اشتباس. باید داریم تحقیق کنیم، مطالعه کنیم تا به این نتیجه برسیم که قرآن واقعا معجزه است و واقعا نمیشه مثلش آورد. حالا این رو دوستان انشالله خیلی بحثش مفصله و تو همین کانال قرآن پژوهی ما اگر شما اعجاز قرآن رو جستجو کنید، ما هم سخنرانی هایی در این زمینه داریم که تو همین کانال هست، جستجوشو بزنید. هم یه جزوه‌ای در این زمینه نوشتیم که حالا من انشالله بعد از این فایل صوتی رو کانالم قرار میدم، اونو مطالعه کنید. قرآن از لحاظهای مختلف معجزه است. اعجاز بیانی مثلا داره، یعنی واقعا متن خاصه، با بقیه متون فرق داره. اعجاز علمی داره، یعنی نکات علمی تو قرآن هست که بشر امروز تازه بهش رسیده. اعجاز ریاضی ظاهرن داره، یعنی حالا همین بحثی که گفتیم قرآن کتاب دقیقیه و اول بحث، یعنی یه سری حساب کتابای ریاضی دقیق تو قرآن وجود داره و من خودم نشستم شمردم یه سری این مواردو و تو این جزوه‌ای که بعد از این فایل صوتی انشالله قرار میدم اونجا همه اینها رو نوشتم. و اعجازهای دیگه، یعنی قرآن مجموعه خصوصیاتی داره که این مجموعه تو هیچ متن دیگه‌ای پیدا نمیشه. وقت راز اعجاز قرآن اینه. ها، وقت بعد این نیاز به تحقیق داره، شاید باید دوستان وقت بذارن در این زمینه. من خودم شاید چند سال راجع به اعجاز قرآن وقت گذاشتم که تونستم حالا به یه نتایج برسم که مثلا، البته من چون تخصصی کار میکردم و الا دوستان اگه بخوان خیلی کلیتش رو فرا بگیرن اینقدر هم کار نداره، ولی میشه اگه تخصصی بخواین کار کنید وقت بذارید مطالعه کنید کتابای مختلفی که در این زمینه نوشته شده، چه در رد چه در تایید. حتی در ردش هم نوشته شده دیگه، کتابایی در رد قرآن که این کتاب عادیه، معجزه نیست. من پیشنهادم اینه که وقت بذارین دوستان. ما متاسفانه راجع به مباحث اعتقادیمون کم وقت میذاریم، به خصوص توی این زمان که این همه شبهه و سوال هست، موجب میشه یه عده اعتقاداتشون سست بشه، همچنان که داریم میبینیم اعتقادات سسته بعضن. بنابراین این دلیلش یکیش اینه که کار نکردیم. اینقدر که برای چیزای دیگه وقت میذاریم، یا برای یه چیز دنیایی یه سال دو سال وقت خودمونو میذاریم، ولی به تحقیق راجع به دین که میرسه میگن نه ما وقت نداریم. متوجه شدیم؟ تحقیق راجع به دین میصرفه. من یه خاطره براتون بگم، رفته بودم نمایشگاه گردشگری تو اصفهان، بعد یه خانواده‌ای با یه ماشین مجهزی که تو اون ماشین مثلا از این ماشین بزرگا که حموم و دستشویی و همه چی داشت، گفتن 400 روز دور ایران رو خلاصه دارن میگردن که 300 روزش گذشته، یعنی خانواده‌ای گردشگر بودن. بعد من پرسیدم بچه‌هاشون هم مدرسه نمیرن؟ مثلا گفت نه، یه سال از آموزش پرورش اجازه گرفتن. حالا من میخوام بگم برای گردشگری میارزه آدم یه سال بچه‌هاشو از مدرسه عقب بندازه، ولی برای تحقیق ما هر موقع وارد راجع به دین و اینا میشه که میگیم آقا مطالعه کنید، هی میگن درس داریم، نمیدونم کار داریم. خب بعد به خاطر همین دین داریمون درست نیست. باید برای دین وقت گذاشت، مطالعه کرد، دوستان وقت بذارن، شروع کنن یه دور اعتقاداتشون رو چک کنن، همین بحث اعجاز قرآن امروزه هی مطرح میکنن قرآن مال عرباست، قرآن فایده نداره، به درد ما نمیخوره، قدیمی شده. خب باید کار کنیم، ما به عنوان یک مسلمان باید وقت بذاریم، مطالعه کنیم. حالا یک جزوه ای هست بعد از این فایل صوتی انشالله بنده رو کانال قرار میدم به نام آموزش نوین عقایده. این نوشته خود بنده هست که یه دور مباحث اعتقادی رو از خداشناسی حالا آوردیم. حالا اینجا بحثمون بحث نبوته، ولی دوستان بخونن آشنایی با ادیان، بعد اثبات این که قرآن معجزه است. حالا این محل بحث ماست که نخواهیم دوباره هی ما تکرار کنیم تو فایل صوتمون، نه دیگه، ما شما رو رجوع میدیم به اون جزوه و به فایل های صوتی که رو همین کانالمون هست. بنده حدود 10-15 جلسه اگه اشتباه نکنم راجع به اعجاز قرآن تو همین کانال فایل گذاشتم، صحبت کردم و کلن کلمه اعجاز قرآن رو اگه جستجو کنید میاد برادون انواع فایل ها تو کانال قرآن پژوهی که بحث اعجاز قرآنه. پس ما این بحث رو دیگه الان ادامه نمیدیم، یعنی از جلسه بعدی آیات بعدی رو از سوره بقره پیش میریم، اینو دیگه به عهده خود دوستان میذاریم، چون هم فایلاش رو کانال هست هم خدمتتون عرض بکنم که متنم برادون میذارم انشاءالله، این دیگه بر عهده خودتون. ولی بازم توصیه میکنم حتما کار کنید، اعجاز قرآن یه بحث مبناییه، اصلا مسلمونی ما متوقفه بر این بحثه، چون معجزه میخواد دیگه، یه پیامبری که میاد باید معجزه بیاره. بنابراین این بحث یه بحث بسیار مبنایی است که انشاءالله دوستان حتما روش وقت بذارن کار کنن.
عزیزان شنونده، امیدوارم تا این لحظه از شنیدن برنامه ها بهره کافی را برده باشید، همین که شنونده برنامه رازهای مجازی باشید.
یوشونا با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلام گذاشتگی است.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اون رو فقط کسی منفی رو میبینه و همیشه کوشش میکنن که همه رو برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدند. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب های فضای مجازی.
به نام خداوند حکیم و توانا سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار رازهای مجازی که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در شهر مشهد مقدس پخش می شود. شنوندگان عزیز، طبق معمول چند برنامه گذشته باز هم با شما درباره مشکلات بازی‌های کامپیوتری به خصوص برای کودکان و نورسان و نوجوانان مطالب را بازگو می کنیم. لطفاً همراه ما باشید. ما در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت این برنامه چون دیگر گفتارهای صدای خراسان با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در مجموع باید گفت بازی‌های کامپیوتری علاوه بر اینکه بر روان کاربران تأثیرات بدی می‌گذارد، می‌تواند در بحث آموزش هم دارای اثرات منفی فراوانی باشد. مهمترین نمونه این اثرات نامطلوب از چنین موردها عبارت هستند: عملکرد ضعیف آموزشی، که در شرح آن باید گفت عملکرد ضعیف آموزشی یکی از مهمترین عوارض یا ضررهای جانبی بازی‌های ویدیویی در کودکان به شمار می‌رود. طبق مطالعه علمی که در سال 2010 بر روی کودکان آمریکایی معتاد یا گرفتار به بازی‌های ویدیویی انجام شده است، حدود 47% آنها معدل پایان کسب کردند یا به اصطلاح بهاهای درسیشان پایین بوده است، در حالی که 23% دانش آموزانی که زمان کمتری را صرف بازی‌های ویدیویی می‌کردند، عملکرد بهتری در درس‌ها از خود نشان دادند. که دیگر از نشانه‌های منفی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای یا ویدیویی گوشه‌گیری و انزوا یا تنهایی طلبی است. استفاده افراطی و بیش از حد جوانان و کاربران از بازی‌های ویدیویی باعث می‌شود آنها از لحاظ اجتماعی گوشه‌گیر شوند و تمایل به فعالیت‌های جایگزین از قبیل مطالعه، یادگیری، انجام تکالیف یا مشق‌های درسی و تعامل با اعضای خانواده و دوستان نداشته باشند. از این ترتیب بخش دیگری از مشکلات وابسته به این نوع بازی‌ها یا سرگرمی‌ها همچنین وابستگی شدید به برنامه‌های تلویزیونی و فیلم و سریال ها است. در این زمینه به صحبت ها و گزارشاتی توجه کنید که از تلویزیون ملی تاجیکستان پخش شده است.
از آغاز استفاده پروپاگاندای اوموی یکی از ابیکت‌های اساسی نسل نوروز بود و انیمیشن نیز تقریبا همون وقت به طور فعال انکشاف یافت. انیمیشن اگرچه برای وقت خوشی کودکان خیلی مهم است، اما تماشای بی‌نظارت آن میتواند نه تنها به افکار کودک بلکه به روحیه او نیز تاثیر منفی رساند، زیرا محتوای آنها اکثر وقت از پروپاگاندا عاری نیست. در فضای معاصر اینترنتی مقدار زیاد محتوا برای کودکان دسترس است، از قبیل فیلم‌های تصویری و حجتی، مواد تعلیمی، اما در برابر ذخیره‌های مفید و بی‌خطر، ذخیره‌های خطرناک نیز هستند. از این رو برای تأمین امنیت کودکان هنگام استفاده اینترنت چاره باید اندیشید. پرسنژهای فیلم‌های تصویری مهمترین قهرمان‌هایی می‌باشند که کودکان به آنها تقلید می‌کنند. از این رو اگر قهرمان فیلم یک چهره خشین باشد، کودکان نیز از خشونت را می آموزند و آن را تکرار می کنند. پس چی باید کرد؟ توصیه های مفید را برای شما پیشنهاد می سازیم. شما نیز برای دوستان و نزدیکانتان این نوار را فرستید تا آنها نیز در این باره دانند. با فرزندانتان آن چیزی را که در تلویزیون یا اینترنت می بینند محاکمه کنید. وقت شما با فرزندان خود برنامه های تلویزیونی یا فیلم ها را تماشا می کنید، با آنها سوال ها دهید. چرا قهرمانی اساسی فیلم تصویری با شما پسند است؟ از این فیلم چی پیام گرفتید؟ با کودکان منبع‌های خوب اطلاعات را نشان دهید. یک جای با فرزندان خود از اینترنت یا کتاب ها سرچشمه های با اعتماد اطلاعات را پیدا کنید. با کودکان کمک کنید که تفکر انتقادی خیش را انکشاف دهند تا توانند محتوا را تحلیل نمایند، بین معلومات واقعی و دروغ فرق گذارند و درک کنند که نه همه چیزی که آنها در اینترنت میبینند با اعتماد یا به خطر بوده میتوانند. با کودکان درباره اهمیت نگاه داشتن معلومات شخصی در اینترنت، چاره های به خطری و تفاوت بین پروپاگاندا و معلومات صحیح را شرح دهید. معلومات مفید در این ویدیوها. حالا فیلم ها، نمایش های تلویزیونی، بازی ها و آلبوم های موسیقی در جهان تصنیف بندی سن و سالی شدند و دریافت مواد برای والدان آسان گردیده است. کشورهای مترقی جهان نیز تصنیف بندی سن و سالی را برای فیلم ها جدی پیگیری می کنند. در تاجیکستان نیز طبق قانون‌گذاری مسئولین این مسئله را باید رعایت کنند. بختیار قهاروف راهبر استودیوی انیماسیونی تصویر بابت چگونگی تاثیر فیلم و تصویر به افکار کودکان و نورسان چونی نظر دارد.
پدر و مادر باید بسیار اهمیتی متوجه شوند که مثلا حتی سپیس افکت میتوند زیاد یک حسی خشونت بیارد. فیلمی که مثلا بسیار پسند است، ماشای میدوید فرض کردیم، که پدر و مادر با خرسندی میخرند، بچه ها با خرسندی تماشا میکنند، لیکن در اونجا هم حتی یک اطلاعاتی هست که برای پدر و مادر و پدر و برای کودکان خیلی تاثیر بد دارد. مثلا اونجا بعد از تماشای همین فیلم پدر و مادر میتونند در حیرت باشند که برای چی کودکو گوش نمیکنند. لیکن در همون خود فیلم ماشا همیشه گوش نمی کند، مثلا هیچ پسند نمی کند، گوش نمی کند، گوش نمی اندازد با خیرس. خیرس این یک علامت بزرگسال است و کودکو اینا همچون یک عبرت برای خود می گیرند و اینا به اختیار می گیرند و تقلید می کنند. مثلا وقتی که من با مغازه دیسک فروشی می آیم و نگاه می کنم مثلا اون انیماسیه که می فروشن، بیشترشون تقریبا 80-70% داروی همی خشونت دارد. در هر خانواده من توصیه میکنم که یک ارخیوی معاین باشد که از ذهن پدر و مادر گذرد و اونا انتخاب کنند برای کودکان.
سازمان جهانی تندرستی توصیه می دهد که کودکان 3-7 ساله در یک روز تا 30 دقیقه، کودکان 7-10 ساله 30-50 دقیقه تلویزیون تماشا کنند. مسافه تلویزیون از چشم نباید از 3 متر کم باشد. اما اکثر وقت این توصیه ها مد نظر می شوند. فرزند یا برادران و خواهران شما در یک روز چقدر وقتی خود را نزد تلویزیون یا کامپیوتر می گذرانند؟ با چگونه فیلم، برنامه یا بازی علاقه دارند؟
عزیزان همراه، شما برنامه رازهای مجازی را از صدای خراسان شنیدید. از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه را پیگیری نمودید از شما سپاسگزاریم و منتظر دریافت نظرها و دیدگاه های شما پیرامون به ویژه مسائل و مشکلات وابسته به استفاده بی حد و حصر از اینترنت و به خصوص برای کودکان و نوجوانان هستیم. بار دیگر سپاس، در پناه حق باشید.
عزیزان شنونده، صدای ما رو از کانال تاجیکی صدای خراسان میشنوه. در این لحظه شنونده برنامه رازهای تندرستی باشد.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما دوستداران برنامه راز تندرستی. سنجد و خواص اون و دانستنه هایی درباره این خوراکی رو در این قسمت بررسی میکنیم. سرکار خانم دکتر ملیحه نجاتیان، دکترای تغذیه هم کارشناس برنامه هستن. امروز شیوع و گسترش پوکی استخوان و بیماری‌های مانند آرتروز به ویژه در زنان تبدیل به کابوسی وحشتناک در بسیاری از کشورها شده است و پوکی استخوان چهارمین عامل مرگ و میر در جهان است و از هر چهار نفر بالای 25 سال یک نفر مبتلا به آن است. در طب سنتی ایرانی اسلامی راهکارهای مختلف ساده‌ای برای پیشگیری یا درمان این بیماری وجود دارد. و اما مواردی فهرستوار در خصوص فواید سنجد. ادرار اگر قطره قطره بیاید با پودر سنجد روان می شود، بازوان و ساقها را نیرومند می کند. سنجد عفونت ریه را خشک و آب‌آوری ششها را درمان می کند. کمبود ویتامین سی بدن را نیز رفع می کند. سنجد خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار قوی دارد و با ویتامین کا به نبرد سموم معده و روده می رود. سرشار از فیبر و منبع غنی از کلسیوم است. برای همین خوردن آن به سالمندان و مادران شیرده توصیه می شود، زیرا هم جلوی پوکی استخوان را می گیرد و هم دستگاه گوارش را تقویت می کند و هم سردردهای میگرنی را درمان می کند. به علاوه این آلزایمر را نیز کاهش می دهد و هم موجب تیزهوشی نوزاد شیرخوار می شود.
موسیقی
سنجد برای ترمیم شکستگی و ترک استخوان بی نظیر است و در درمان پوکی استخوان به عنوان چهارمین عامل مرگ و میر در جهان اثرات معجزه‌آسایی دارد. می توان گفت همه بیماران مبتلا به پوکی استخوان از سنجد غافل بودند. از دیگر فواید سنجد می توان به این موارد اشاره کرد. بهترین دارو برای رفع کمبود ویتامین C و K در بدن است. سنجد خاصیت ضد التهابی دارد و التهابات معده و روده را می‌زداید. ضد اسهال و قابض است. جوشانده برگ سنجد بهترین دارو برای اسهال کودکان است. پودر هسته سنجد در درمان التهاب‌های حاد و مزمن کاربرد دارد و آرتروز را درمان می‌کند. ضد تب و درد است. بادشکن و ضد نفخ است. مقوی قلب است و سردردهای سرد، سوداوی و بلغمی را تسکین می‌دهد. به همراه شما میشنویم صحبت‌های تخصصی و کارشناسی سرکار خانم دکتر ملیحه نجاتیان دکترای تغذیه رو.
سنجد جزء مواردی هست که در طب خیلی خیلی قدیم و تا طب جدید دائم داره مورد استفاده قرار میگیره. ازش داروهای مختلف ساخته میشه و اینکه به عنوان یک میوه هم خورده بشه خیلی خواص داره که حالا ما به اون خواص اشاره میکنیم. یکی اینکه اسیدهای چرب اشباع نشده داره و انواع ویتامین ها مثل ویتامین E، ویتامین A، ویتامین های گروه B که به خصوص B1 رو داره که روی سیستم اعصاب و آرامش خیلی تاثیرگذار هست. ویتامین K که در خونریزی ها یا بند اومدن خونریزی ها به نوعی بگیم اثر فراوان داره و ویتامین C و ویتامین F که به نوعی همون اسیدهای چرب اشباع نشده هست که حالا بهشون میگیم اسید لینولنیک و اسید لینولئیک. آنتی اکسیدانه ای که داره باعث میشه که بدن جوانتر و شادابتر باشه، علائم پیری رو کاهش بده و کلن سبزی و میوایی که به رنگ زرد و نارنجی و قرمز هست که سنجد هم جزء همونا دسته‌بندی میشه، اینها آنتی اکسیدانه بهتری از بقیه دارن و یک ماده‌ای به عنوان کورستین در سنجد وجود داره که یک آنتی اکسیدان فلاونویدی هست. 17 نوع اسید آمینه داره سنجد و مقداری هم پروتئین داره و همونطور که گفتیم خواص دارویی خیلی زیادی داره. و به دلیل تانن که باعث میشه هم حالت قابض باشه، قابض عضله، قابض عروق، در رفع خونریزی ها میتونه موثر باشه و حالت گسمانندی که داره باز به دلیل همین وجود تانن هست که حتی کسانی که مشکل زخم معده یا خونریزی معده یا خونریزی سیستم گوارش دارن هم از طریق سنجد ما میتونیم درمان بکنیم. و از طرفی چون ویتامین C زیادی داره در اینکه کاهش دهنده چروک پوستی باشه و سالم نگه داشتن استخوان‌ها و پوست و تقویت سیستم ایمنی رو به عهده داره، حتی از آب مروارید میتونه جلوگیری بکنه و مشکلات مفاصل و مشکلات بیماری‌های قلبی و انواع سرطان‌ها رو میتونه کاهش بده. همچنین در تولید کلاژن یا کلاژن سازی بدن میتونه نقش بسزایی داشته باشه. هر فردی احتیاج داره که مقداری آنتی اکسیدان به بدنش برسه. پس چون که این جزء میوه‌ای هستش که خواص آنتی اکسیدانی قوی داره و مواد معدنی و ویتامین‌ها سرشار هست، میتونه حالت‌های ضد التهابی داشته باشه. آنتی اکسیدان‌ها ضد التهاب هستن. پس التهاب‌ها رو ما معمولاً در مفاصل می‌بینیم. پس کسانی که مشکلات روماتیسمی، مشکلات آرتروز دارن میتونن از سنجد استفاده بکنن و افرادی که بیماری‌های قلبی عروقی دارن یا دردهای استخوان دارن. از طرفی مقوی و مفرحه، به دلیل انواع ویتامین‌هایی که داره میتونه برای بدن حالت شادی آور داشته باشه و تنظیم‌های آنزیمی و هورمونی رو انجام بده و کاهنده روند پیری هست که باز میتونه بدن رو شاداب و سرحال‌تر نگه داره. روی مشکلات گوارشی هم نقش بسزایی داره اگر که ما زخم و آسیبی در گوارش داشته باشیم میتونه به دلیل اون حالت قابض بودنی که داره اون رو رفع بکنه. چون فیبر بالایی داره میتونه حس گرسنگی رو برطرف بکنه و خاصیت سیرکنندگی داره که خود این میتونه کاهنده وزن باشه. و از طرفی غنی از کلسیوم هست. کسانی که دچار پوکی استخوان هستن میتونن ازش استفاده بکنن که حالا معمولا حالت پودریش رو توصیه میشه، که یعنی کل میوه همراه با پوست و گوشت و هسته اگر که پودر بشه میتونه برای رفع پوکی استخوان مورد استفاده قرار بگیره. ضد درد هم هست. و باز از مواردی که میتونیم اسم ببریم این که کسانی که مشکل تکرر ادرار دارن، چه در زن چه در مرد، به دلیل اون حالت قابض بودنش میتونه این مشکل رو به مرور رفع بکنه. جزء میوه‌های کم کالری هست. مثلا شاید بگیم که یک مشت پر، حتی بیشتر از یک مشت پر، میتونه به اندازه یک میوه کالری داشته باشه. پودر سنجد خاصیت خیلی زیادی داره. شاید بگیم از خود میوه سنجد به تنهایی خوردنش پودرش اثر بهتری داره. کل میوه رو که شامل پوست، گوشت میوه و هسته میوه هست، همه رو با هم پودر بکنیم و استفاده بکنیم، روزی 1 الی 3 قاشق غذاخوری میتونه خیلی خاصیت داشته باشه. افرادی که دچار یبوست میشن با شیر بخورن و افرادی که دچار یبوست نمیشن خالی هم بخورن اشکالی نداره. همینطور که اکثر افراد خاصیتی که از سنجد میشناسن این که مستحکم کردن سلولای استخوان هست، خانواده ها اگر که جزء خوراک روزانه این باشه که سنجد هم همیشه روی میز باشه و بچه ها از کودکی یاد بگیرن که از این ماده غذایی سرشار از خاصیت استفاده بکنن، چقدر میتونه رو روند سلامتیشون و اینکه اونها رو همیشه جوان و سالم نگه داره چقدر میتونه اثر خوبی داشته باشه و استخوان‌ها رو محکم میکنه. میتونیم مثال بزنیم از اثراتی که داره، مثل اثرات ضد درد، اثرات ضد التهابی و حتی شل کنندگی عضلانی. یعنی فردی که حالا به هر دلیلی دائم عضلاتش گرفتگی داره، باز میتونه پودر سنجد بهش کمک بکنه. بهتر هستش همونطور که اشاره کردیم سنجد تازه همراه با پوست و گوشت و هسته آسیاب بشه. روزی 1 تا 3 قاشق رو ما توی لیوان شیر بریزیم و با 1 قاشق عسل. حالا البته بستگی داره به این که ما چقدر اجازه دریافت مواد شیرین داریم، اون مقدار عسل رو تنظیم بکنیم. 1 وعده یا 1 میان وعده، یعنی یا همراه با وعده غذایی یا اصلا به طور جداگانه به عنوان 1 میان وعده اون رو استفاده بکنیم. معمولا توی 14 روز اثر خیلی خیلی مشهودی داره برای سلامتی. ولی برای پوکی استخوان توصیه میشه که، یعنی این جزء طبی هستش که از خیلی قدیم وجود داشته، که 70 الی 72 روز اگر که این کار رو ادامه بدن مشکل پوکی استخوان و مشکل زوال عقل رو میتونه جلوگیری بکنه. و پودر سنجد باز از طرفی کمبود ویتامین C و ویتامین K که در خونریزی ها مؤثر هست رو میتونه رفع بکنه. آنتی اکسیدان قوی هست. التهابات که از نوع التهابات مفصلی باشه یا التهابات سیستم گوارش مثل معده و روده باشه میتونه حلش بکنه. حتی از جوشونده برگ سنجد هم میشه استفاده‌ای خیلی خوب دارویی داشت و اسهال بچه‌ها رو میتونه بند بیاره. و از طرفی باز در درمان آرتروز خیلی مؤثر هست و ضد نفخ پودر سنجد قلب رو قوی میکنه. اما جز موارد کم کالری هست، یعنی انقدری ما رو نمیترسونه که نکنه یه وقتی با خوردنش ما افزایش کالری اضافه داشته باشیم یا ما رو چاق بکنه. نه، این مورد رو نداره و کاملا ما میتونیم بهش اعتماد کنیم و مصرف روزانه داشته باشیم. خاکی که به هر حال در اثر رفت و آمدها روشون میشینه زیاد قابل اعتماد نیست. اگر که بسته بندی باشه که خب فرق میکنه، ولی ما معمولا اینا رو میشوریم، خشک میکنیم و بعد استفاده میکنیم. پس ما گفتیم که مصرف سنجد خیلی میتونه خواص داشته باشه، اما همین سنجدی که خواص زیادی داره، مثل مصرف آب که میگیم آب انقدر لازمه ولی مصرف بیش از حدش مسمومیت میاره و میتونه برای ما سرگیجه، استفراغ و خیلی از موارد دیگر رو ایجاد بکنه یا حتی افت فشار بیاره. پس سنجد هم باز میتونه با اون همه خواصی که داره مصرف بیش از اندازش برای ما عوارضی داشته باشه. مثلا این که میتونه در بهبود اسهال کمک کنه، پس اگر زیاده روی بکنه میتونه یبوست های شدیدی برای ما ایجاد بکنه، به خصوص در افرادی که میانسال هستن یا سالمند هستن میتونه دچار این مورد بکنه. که البته این افراد بهتره که سنجد یا پودر سنجد رو همراه با شیر مصرف بکنن که جلوی یبوست گرفته بشه. و مصرف باز بیش از حد سنجد میتونه مشکل سوی هاضمه هم برای ما به وجود بیاره. از طرفی گفتیم که خود مصرف سنجد بهبود میده سیستم گوارش رو، اما اگر که بیش از حد شد، حالت سوی هاضمه و مشکلات گوارشی برای ما به وجود میاره.
قدردانی میکنم از شما عزیزان شنونده که به این برنامه گوش دادید. امیدواریم مطلبی که ارائه دادیم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یارانی همراه همکارانم تکراری برنامه آسیای مرکزی را آماده پخش دارن، میشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. از شما دعوت میکنم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. آرارات میرزاویان وزیر خارجه ارمنستان با تأکید بر اهمیت روابط تاریخی با ایران گفت هیچ عامل قادر به خدشه‌دار کردن دوستی و شراکت دو کشور همسایه نیست. وزیر امور خارجه ارمنستان بر ادامه دوستی و همکاری با ایران تأکید کرد. میرزاویان در مجمع بین المللی اوربلی که در یروان پایتخت این کشور برگزار شد گفت روابط دوستی چند هزار ساله من ایران برای ارمنستان بسیار مهم است. وزیر خارجه ارمنستان افزود هیچ عامل در جهان نمیتواند دوستی و شراکت ارمنستان را با ایران برهم بزند، چون این اقدام حرکت ضد ارمنستان خواهد بود و نمیتوانم دولتی در ارمنستان را تصور کنم که روابط با ایران را ادامه ندهد. وزیر امور خارجه ارمنستان در ادامه ابراز امیدواری کرد که تحریم های بین المللی ضد ایران لغو شود تا ارمنستان بتواند به طور کامل ظرفیت روابط خود را با این کشور را محقق سازد. میرزاویان گفت فراتر از این محدودیت ها روابط اقتصادی بسیار فعال با ایران داریم و این روابط ادامه خواهد یافت. وزیر خارجه ارمنستان در ادامه افزود که روابط این کشور با ایران در حال حاضر در سطح شراکت راهبردی بالفعل قرار دارد. کشورهای آسیای مرکزی اجرای برنامه مشترک با عنوان سلامت واحد را آغاز کردند. طرحی که هدف آن تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله با بیماری‌های مشترک انسان و دام، ارتقای امنیت زیستی و کاهش خسارت اقتصادی ناشی از گسترش بیماری‌ها است. این برنامه در چارچوب کنفرانس منطقه‌ای سلامت واحد برای پیشگیری از همگیری‌ها، پایداری سیستم‌های غذایی و سلامت اکوسیستم‌ها در آسیای مرکزی در شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در این نشست نمایندگان 5 کشور منطقه، کارشناسان بین‌المللی و سازمان‌های تخصصی حضور داشتند. این برنامه بخشی از راهبرد منطقه‌ای برای توسعه پایدار نظام‌های بهداشتی است و به کشورها امکان می‌دهد بیماری‌های واگیردار را و همکاری‌های مشترک و رویکرد هماهنگ کنترل کنند. در چارچوب این طرح قرار است ساختارهای ملی و منطقه‌ای مرتبط با بهداشت انسانی و دامپزشکی و محیط زیست تقویت شود و نظام تبادل داده‌ها و هشدارهای سریع میان کشورها به صورت هماهنگ عمل کند. کشورهای آسیای مرکزی شامل قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و جمهوری تاجیکستان هستند که در مجموع حدود 80 میلیون نفر جمعیت دارند و وسعت جغرافیایی آنها حدود 4 میلیون کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد. این کشورها طی سال‌های اخیر همکاری‌های مشترک در زمینه‌های امنیت غذایی، کنترل بیماری‌های مرزی و مقابله با چالش‌های زیست محیطی داشتند و اجرای برنامه سلامت واحد را ادامه طبیعی این روند می‌دانند. وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان در واکنش به تصمیم اخیر اتحادیه اروپا مبنی بر قرار دادن 3 بانک این کشور در فهرست تحریم ها از این اقدام ابراز نگرانی کرد و تاکید کرده است که دوشنبه به تعهدات بین المللی خود پایبند و آماده همکاری با شریکان خارجی برای پیشگیری از بروز مخاطرات ناشی از اجرای این تحریم ها است. در بیانیه رسمی وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان آمده است: دولت جمهوری تاجیکستان در حال بررسی دقیق شرایطی به وجود آمده و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش پیامدهای احتمالی تحریم های جدید است. تحریم های اخیر بخش از سیاست های گسترده اتحادیه اروپا برای محدود کردن دور زدن تحریم های ضد روسیه است. در بسته جدید علاوه بر مسئولیت های مالی تاجیکستان، در بسته نو علاوه بر مؤسسات مالی تاجیکستان، نهادهای از کشورهای آسیا مرکزی و شرق آسیا نیز هدف قرار گرفته است. شورای اتحادیه اروپا 23 اکتبر 2025 19 بسته تحریم های ضد روسیه خود را تصویب کرد که بر اساس آن تعدادی از بانک ها و شریکان کشورهای ثالث از جمله جمهوری تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، امارات متحده عربی، هنگ کنگ، چین و هند مشمول محدودیت های مالی شدند. بر اساس این تصمیم 3 بانک تاجیکستان، یعنی بانک دوشنبه سیتی و کامرز بانک تاجیکستان در فهرست تحریم های جدید قرار گرفتند. بر اساس بیانیه شورای اتحادیه اروپا، این مؤسسات در دور زدن تحریم های قبلی نقش داشتند و از انجام هر گونه تراکنش با اشخاص یا شرکت های عضو اتحادیه اروپا مانع می شوند. این محدودیت ها از 12 نوامبر سال جاری میلادی اجرا خواهد شد و ارتباط این بانک ها با نظام مالی اروپا از جمله انجام نقل و انتقال یورو را عملا محدود می سازد. بانک ملی جمهوری تاجیکستان نیز در واکنش به این تحریم ها اعلان کرده است که با همکاری نهادهای مالی داخلی و بین المللی وضعیت را به صورت دقیق تر بررسی کرده و اقداماتی را برای پیشگیری از بروز اختلال در نظام بانکی کشور در دستور کار قرار دادند. این بانک تاکید کرده است که خدمات بانکی در کشور بر اساس روال عادی ادامه دارد و تنها ممکن است در برخی از تراکنش های بین المللی بررسی های بیشتر صورت گیرد. تصویب قطعنامه ضد دولت گرجستان در مجمع پارلمانی یورونس در یروان با واکنش تند تفلیس رو